تأکید کردن که نباید مقامات حکومتی و حکومت در انتخابات دخالت داشته باشند. خب شما در آغاز صحبت‌هایتان گفتین که یکی از برنامه‌هایتان تامین صلح در افغانستان بود. چگونه شما صلح تامین خواهد کردین و چگونه خواهد تونستین که مخالفان مسلح را که در 12 سال حاضر به مذاکره نشده شما آنها را قانع بسازین به این کار؟
شما ببینین در چوکات فلسفه صلح و از بین بردن جنگ در چوکات مدنیش هم تاکید میشه که برای ختم جنگ و برای برآوردن صلح ما بین طرفین به یک جهتی به طرف و میانجی این مشروع میتونه که ما بین طرفین یک پیشنهاد صلح رو به وجود بیاره و سری از این موافقه کنه. و ما یک کلتور سیاسی بسیار غنی در این چوکات داریم که ما بین قریجات و ما بین ولسوالی و ما بین اقوام و ما بین اشخاص اگه منازعه میشه همیشه از طریق جرگه و از طریق شوراها مردم قدم میوارداره و صلح رو بوجود میاره. ما سلیزی تاکید میکنیم که مردم افغانستان بهترین جایگاه داره که یک جهتی بهترف و میانجی رو بوجود بیاره.
اما یک نخواد وجود داره آقای کرزی که به نام شورای صلح هست، شما با کارهای زینا باور ندارین به شورا؟
نه خیر صاحب، او خود یک چوکات حکومتی است. ما تمامی حرفا و پروگرامای صلح که هر کس داره تایید میکنیم، اما متاسفانه این خود 5 سال است، متاسفانه کدام نتیجه نداد. این از این خاطر است که یک تشکیل حکومتی است. ما ارزو داریم که یک تشکیلی مردمی مشروع از طرف علمای کرام، از طرف سران قوم، از طرف نهادهای مدنی، از خانم ها و مردم تعلیم یافته و قشر جوان مشارکت کنه و یک نمایندگی بهترف و میانجی را به وجود بیاره که طرح صلح ما بین حکومت و ما بین مخالفین مسلحش به وجود بیاره و ما کاملا پشتی قسمی پروگرام بیستار
بشه. خب مسئله مهم دیگه که از توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا است که جنجال ها رویش ادامه داره هنوز هم. نظر شما در مورد اهمیت از این توافقنامه چی است؟ آیا اگر شما در انتخابات پیروز میشوین این توافقنامه را امضا خواهد کردین اگر در دوره حکومت فعلی امضا نشد؟
بله ما امضا میکنیم.
چرا این دو شرط را که رئیس جمهور کرزی مطرح کرده فکر نمیگه که مهم است؟
شرطی که جناب رئیس صاحب داره بسیار مهم است، یعنی واقعا بسیار مهم شرط است. اما لوی جرگه عنعنوی افغانستان فیصله قاطع را به وجود آورد که باید امضا شد. ما میتونیم که در حکومت آینده اگر به فضل خداوند و اراده مردم افغانستان موفق شویم سر این مسائل پشت درهای بسته با رامی امرای دنیا مذاکره کنیم تا که به یک حل برسیم. اما ما به کلتور سیاسی افغانستان، عنعنوی و سیاسی افغانستان که جرگه هاست و شورا هاست زیاد احترام دارم. یگانه مرجیست که برای مسائل افغانستان، برای مسائل جنگ و صلح افغانستان یک مرجع استوار سری رای مردم است و ما میره قبول کردیم که تصمیمی از یا قاطعی بود و باید این پیمان امضا شد.
واسه احمد شکر صحبت کنیم، شما چقدر مهم میدانین از کدام جهت؟
واسه کنین اینجا ما افغانستان در یک حالتی گذار است، هنوز جنگ ختم نشده، صلح پایدار نشده، دموکراسی ما پایدار نشده، حکومت های ما در یک ارگان های حکومتی ما در حالتی بسیار استراری پیش میره، روابط هنوز هم سری ضوابط مقتدر است و ما سکتور امنیتی ما، اقتصاد ما نیازمندی دنیای بین المللی را داره، هنوز ما با پای خود استاد نشدیم. لوی جرگه مشارکتی افغانستان واقعیت بینانه تمام این مسائل را سعی کرده قاطع فیصله کرد که ما باید پیمان امضا کنیم. هیچ مسلمان و هیچ افغان حاضر نیست که قوای خارجی را در ملک خود بپذیره بدون از اینکه اشد ضرورت برای ثبات افغانستان و برای ارتقای اقتصادی افغانستان نبینه. ولی از مردم حالت خود را سعی کرده واقعیت بینانه از در چوکاتی وطن دوستی واقعی بنامه خود این فیصله را کرد که ما برای همکاری های دنیا برای مدتی گذار ضرورت داریم که تا سکتوری امنیتی ما تقویه شود و تا اقتصاد مدد توی اشیاء که ما بتانیم که کاملا سر پای خود استاد باشیم و ثبات و امنیت داشت.
و موضوع اخیر هم میخوایم که یادآور شما است که برنامه اتر شما به خاطر عدالت انتخابی در کشور چی است اگر پیروز میشن در انتخابات؟
خب شما سعی کنین ما در جهان هم همینطور حالات در جامعه دیگه هم آمده، بهترین مثالش افریقای جنوبی است و نلسن مندلا که زعیم آسیا بود 20 سال در بنی خانه بود یا زعتر و یکی بر آمد به خیر وطن، برای سعادت وطن، برای پایدار ساختن دموکراسی گذشته را سلامت کرد و برای آینده دید.
شما میگید کسایی که در جنگ‌ها داخل بوده و متهم هستند به نقض حقوق بشر و دست داشتن در جنگ‌های داخلی و قتل هزارها تن از باشندگان افغانستان، شما میخواین که اونا بخشیده شوند؟
ما به این عقیده هستم که ما باید به طرف آینده به ثبات افغانستان برای گذار از این حالات بریم برای آینده و ما نمیخواهیم که در افغانستان باز یک ورقی ماجراجویی و ورقی جنگ و بی‌اتفاقی باشه.
اما این مردم که قربانی دادن اینا خواهان تطبیق عدالت هستن، باز اینا چی کردن؟
حق الاب واقعا موضوعی قانون است، هیچ کس نه رئیس جمهور نه کدام کسی بره بیتانه که ببخشه. او راهای قانون ما تقویه میکنیم، محاکمه تقویه میکنیم و او یک مسئله جداست. اما به طور عموم ما نمیخوایم که سر سعی کنیم و ما نمیخوایم که گذشته را بسار تاکید سر گذشته کنیم. ما میخوایم که به طرف آینده بریم و آینده درخشان و پرثبات.
تشکر میکنیم از محترم قیوم کرزی، یکی از نامزدان ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان.
رهبران زن خالده خرسند در هرات تولد شده، در همانجا درس خوانده و از نویسندگان برجسته و فعالان خستگی ناپذیر حقوق زن است. او میگوید باور به حقوق زنان و باور به هویت مستقل زن حتی در نزد بسیاری از مردان روشن فکر ما وجود ندارد. از خودش بشنویم که از چه صدهای گذشته تا رسیده به اینجا.
تقریبا وقت انقدر 14 سال داشتم در هرات به صورت مخفی با گزارش هایی که در مورد حقوق بشر جانب سازمان ملل متحد ترکیب دادم می شد همکاری می کردم. همچنین در زمان طالبان هم ما در یک کورس مخفی که درس ادبیات بر دختران می دادن در یک شرایط بسیار سخت شرکت می کردیم که هنوز من دختر بسیار نوجوان بودم. این خاطرات او دوران اختناق و فشار است و بدنم خوب در زمانی که وارد این دهه تغییر در افغانستان شدیم، وارد دانشگاه شدم و بعدا شروع به فعالیت های مدنی و حقوق بشری کردم. خب طبیعتا با مشکلات ناشی از ثوابت سنتی و مناسبات مردانه و پدرسالارانه و یک مقدار تندروی های مذهبی و رادیکالیزمی که متاسفانه با زنان سرستیز در روبرو شدم، ولی آن چیزی که مرا امروز اینجا رساند که حداقل بتونم آرام زندگی بکنم این که نهایت تلاش خود کردم که مفید باشم و همیشه کار بر زنان و احساس درد از اونا، احساس مشکلات که اونا دارن مرا قوت بخشید و بابا کمک کرد که تا بتانم همیشه با پیش بروم و هیچ وقت به عقب نگاه نکنم و از هیچ چیز نترسم.
وقتی در مورد زن و حقوق زن صحبت میشه، گروهی است که غالبا زن را به گونه به مرد نسبت میتو و زن را بیشتر از دید یک مادر و همسر و دختر و اینها می نگرند تا زن را یک زن بدانند. چرا فکر میکنین در جامعه ما دید برخی از مردان نسبت به زنان چنین است؟
بسیار خب، این یک مسئله بسیار باریک در گفتمان حقوق زنان است. این است که این مسئله این است که به هر حال آیا زنان در فرهنگ افغانی و در این مناسبات هویت مستقل دارند؟ آیا به عنوان یک زن این هویت برشان تعریف میشه، یعنی در ارتباط با نقش‌های سنتی و الگوهای جنسیتی از پیش ساخته شده، مانند نقش یک مادر، نقش یک زن خانه، نقش همسر، نقش خواهر، که متاسفانه معمولا کشورهایی که دارای فرهنگ‌های سنتی هستند تمایل زیاد دارند که هویت مستقل زنان حذف بکنند. و افغانستان هم به عنوان یکی از کشورهای جهان سوم که تحولات فرهنگی در او بسیار بطی بوده و نگاهش به زن و حقوق زنان، نگاه توام با رادیکالیزم مذهبی و همچنان نگاه خشن و واپسگرایانه بوده، این باور نه تنها در برخی از مردان که در تعداد زیادی از مردان وجود داره. سالهای زیاد کار با مردان در نهادهای مدنی، در نهادهای حقوق بشر متاسفانه مرا شخصا متوجه یک واقعیت کرد، این که باور به حقوق زنان و باور به هویت مستقل زنان تا در نزد بسیار از مردان روشن فکر ما وجود نداره. خب ما فکر میکنم این دلایل مشخص دارد، این است که اگر شما در افغانستان، در کشوری که همه مناسبات و روابط سنتی است و هیچ تلاش بر نوسازی، هیچ تلاش بر تفسیر از متونی که زنان را در قید میکشانه، متون مقدسی که زنان در بند از او هستند، نمیشود، این حقوق زنان هویت مادی نداره. آنچه که ما به او مجموعه از حقوق زنان میگیم باید برخواسته از درون جامعه و باورها و اعتقادات مردم باشه. تا زمانی که این اعتقادات پا بر جا باشه، دقیقاً این دایره حقوق زنان خلاصه می شود به سطح چند کلان شهر و حمایت جامعه بین‌المللی و دولتی که تحت فشار نظر بین‌المللی برنامه انکشاف حقوق زنان در اجندای کار خود قرار می دهد. البته این می تواند یک نگاه کاملا منفی بر قضایا باشه، ولی خب نگاه های تحلیلی این مقدار عمقی کمه، با خود بدبینی ها را همراه داره، ولی خوب است که ما با واقعیت وجودی زنان در افغانستان روبرو بشیم تا اگر در آینده میخواییم بر زنان کار بکنیم بریم به سمت ریشه ها، و اگر سانتیمیتری هم حرکت بکنیم این خوب است که حرکت های عمقی و ریشه ای باشه.
در 12 سال گذشته میدونیم که زنان در افغانستان دستاورد های داشتند در بخش های مختلف مثل معارف و صحت و سیاست و تجارت و اینها، اما هنوزم یک تعداد از زنان نگران از دست رفتن این دستاورد هستند. شما چی فکر میکنین؟ آیا در افغانستان امروز امکان وجود داره که بار دیگر زنان در خانه ها محصور شوند و درب علم و دانش برایشان بسته شود، یا اینکه شما گونه دیگر می اندشید؟
من فکر می دونم یکی است که به صورت ساده شما ابراز نگرانی کنین که بله، با خروج نیروهای خارجی از افغانستان و بعد از اینکه خارجی ها ما ترک بکنن تمام دستاوردهای 10 سال افغانستان از بین میره. این می تونه یک نگرانی باشه نزد تمام زنان در هر سطحی که هستند. ولی یک مسئله این است که شما اگر یک نگاه تاریخی بر وضعیت زنان در افغانستان داشته باشیم، میبینیم که یک توجیه تاریخی بر این نگرانی هم میتونه وجود داشته باشه. اینکه ببینیم ما بعضی از تحرکات ریشه‌ای و عمقی و تحولات اجتماعی را به نفع جریانات زنان در زمان حکومت‌های چپی در افغانستان تجربه کردیم. در اون زمان خب زنان مجله داشتن، نشریه داشتن، در کنار مردها در اصبا مثلا شریک بودن، فعالیت سیاسی میکردن، مشارکت سیاسیشان پر رنگ بود، چریک بودن و بسیار اتفاقاتی که اگر ادامه پیدا میکرد و اگر به صورت منطقی پیگیری میشد، خب میتونست باعث تغییرات و تحولات اجتماعی عمیق و نفع بهبود وضعیت زنان به بار بیاره. ولی متاسفانه ختم و دوره ما با دوره حکومت مجاهدین و طالبان روبرو شدیم که متاسفانه یک گسست بسیار وحشتناک به وجود آورده به لحاظ تاریخی. میان اون دوره حکومت های چپی که فرصت ها رو بر زنان دادن و میان این دهه دموکراسی، این 12 سال گذشته که فکر میکنم میشه اول اسمش دهه دموکراسی دهه گذار گذاشت، اگر این گسست میان این دو مقطع تاریخ افغانستان به وجود نمیامد، دقیقا نمیتونم ادعا بکنم که اتفاق میافتاد که به هر حال جامعه یک مقدار به سمت قبول هویت مستقل زنان و به سمت پذیرفتن حرکت‌های جنی زنان پیش می‌رفت و این حرکت‌ها از سطح چند کلان شهر افغانستان می‌رفت به اون دوردست‌های افغانستان و در نهایت اون تحولات بزرگ فرهنگی رقم می‌زد در قسمت زنان. ولی وقتی همچین گسست داریم، 12 سال گذشته فقط سال‌هایی بود که ما توانستیم اون زخم‌ها و اون آسیب‌های اجتماعی و عمیقی که بر بدنه فعالیت‌های زنان در افغانستان زده شده بوده ترمیم بکنیم. من فقط یک چهار پنج سال اخیر این دهه را فکر میکنم که در اینجا مثلا ما در سطح مدارس دانشگاه تعداد زیادی از دخترها را داریم، در قسمت مشارکت سیاسی زنان هم حضورشان به هر حال پررنگ است، در همه جای زنان به گونه حضور پیدا کردن و یک مقدار دید فرهنگی مردمان نسبت به این مسئله تغییر کرده. اینا با توجه به اون تحلیل تاریخی که من دارم، من فکر میکنم این نگرانی که ممکنه با خروج نیروهای خارجی و با این اگر این اتفاق بفته که دوباره افغانستان فراموش بشه و در درگیری‌های سیاسی به نفع اون کشور، این کشور همسایه، از طرف همکارای غربی ما معامله بشه، دقیقا وضعیت زنان و حقوق زنان به معامله قرار میگیره و زنان پس دوباره به سمت اون وضعیت قبل از این 12 سال ختم دوره طالبان برمیگردن، به دلیل از اینکه پشتوانه عمیق فرهنگی و تحولات عمیق اجتماعی در این کشور رخ نداده. ولی اگر این جریانات پیگیری بشه، این تحرکات زنان پیگیری بشه، این امیدواری وجود داره که این تغییرات به سمت پیشرو هم بره و حداقل در 50 سال بعدی، در 40 سال بعدی ما بتونیم ادعا بکنیم که خب در افغانستان کارهای شده و زنان، وضعیت زنان رو به سمت پیش رفته.
برای یک تعداد نفس برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو مایه دلگرمی و امیدواری است. به نحوه بسیاری از نامزدان و تیم‌های انتخاباتیشان از تقویت نقش زنان و حفظ حقوق آنان سخن می‌گویند. شما چقدر باور دارید به این سخنان؟ کوتاه لطفا.
ببینین، وقتی شما صحبت از قدرت زنان میکنین، این قدرت امروز در آستانه انتخابات بیشتر به چشم میخوره. زنان امروز بنابرای به خاطر اینکه هر کدام صاحب رأی هستند و هر رأی میتونه سرنوشت یک کاندید تغییر بده، مورد توجه زیاد از طرف این کاندیدای رئیس جمهوری قرار گرفتن که اینمی بحث ما میتونه بحث گفتمان قدرت در نزد زنان بخونم. به این معنا که زنی که میتونه مشارکت سیاسی پیش این گونه در مقابل در معادلات امتیازگیری امتیاز بدهد امتیاز بگیرد سر دو حساب میشه. تمام کاندیداها تلاش میکنند که یک رقم رأی زنان را سمت خود داشته باشند، چون رأی زنان رأی تعیین کننده میتونه باشه. و یک تعداد جریاناتی هم در ولایت و کابل تلاش میکنند که جریانات مستقل زنان که مطالبات و خواسته های زنانه همراه بسازند با رأیشان و با آن کسی بدن که با اون مطالبات و خواسته هایشان توجه میکنن، رأیشان باید متعلق به اونا بگیره. ما در مورد نفس انتخابات در افغانستان، من میخوایم بگم که به هر حال انتخابات یک تمرین دموکراسی است. اگر ما میخوایم کشور باشیم که دموکراسی رو تمرین بگیریم، یکی از مؤلفه‌های اساسی دموکراسی انتخاب کردن و منتخب شدن است. در این مورد زنان هم میتونن نقش بسیار اساسی داشته باشن. حالا سوا از این که ما فکر کنیم که خب مشکلاتی هم وجود داره، این که آیا واقعا این انتخابات میتونه انتخابات شفاف باشه، آیا این انتخابات بر معیارهای حقیقی دموکراتیک برگزار خواهد شد یا نشد، اینها بحث جدایی است. ولی در مجموع من فکر میکنم که زنان اگر بتونن بسیج بکنن رأی خود و در به صورت هماهنگ پیش برن، در این انتخابات شرکت بکنن، می توانند رأی بدن، هم مشارکت سیاسی داشته باشند و از طرف دیگه بر مطالبات خواسته های خودم در ازای رأی خود پافشاری کنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ده سهار لس بجه شوی ازادی رادیو اوری ازادی رادیو پر طول افغانستان که